بسم الله الرحمن الرحیم. خب اما تتمه بحثمان مختصری از خطبه مونده لغت هست معنا می کنیم، بعد می رسیم به مطلب. خب لازال، من جا رسیده بودیم، لازال اعلام العدل فی ایام دولته اولیه، دعا می کند شارع برای مسن، برای این وزیر الوزراء، همیشه پرچمها، لازال همیشه اعلام العدل، پرچمهای عدالت. ایشون این یک شخص است که همیشه پرچمهای عدالت در ایام دولتش عالیه، بله، برافراشته بوده، تعریفش میکند. این بله، و دولت چند معنا دارد. یکی هیئت حاکمه در مملکت را دولت میگه، یا دولت مالکه، دولت مالکه یعنی هیئت حاکمه در مملکت حاکم. یا بعضی میگه نه خیر، دولت حاکم نیست، دولت حاکم نیست، یعنی هیئت حاکمه در مملکت مالک بیت المال ها نیست. ولی خب این در صورتی است که هیئت حاکمه به اذن ولی فقیه، به اذن حاکم شرع مأمور نباشن، اون دیگر اذن اختیار بیت المال دست حاکم شهر است و هر کس اذن و اجازه فرمودن اون شرعاً حق تصرف داره. معنی دیگر دولت یعنی قدرت و سلطنت قاهره غالبه، اینا یه معنی دیگر دولت. دولت یعنی اون قدرت غالبه، اون قدرت مسلطه غالبه. معنی دیگر دولت این است یعنی مملکت، یعنی بلد، بلاد. دولت ایران یعنی بلاد ایران، دولت لبنان یعنی بلاد لبنان، بلد لبنان. وقت اینجا این دولت اینجا به معنی قدرت و سلطنتشه. لازال اعلام العدل فی ایام دولته، یعنی در ایام سلطنت و حکومتش اولیه. آقا ادبیات و قرص محکم درست کنید برای فهم مطالب. فارسی، عربی، عربیتون اگر تکمیل شد ادبیات عرب، فارسی دیگه پیشتون آماده است. و قیمت العلم من آثار تربیته غالیه، کسیست که ارزش علم از آثار تربیت او غالیه، گران قیمت شده، بله، مروج علمه. و ایادیه علا اهل الحق فائزه، کسی است که نعمتهای او، ایادی جمع ایدی، ایدی به معنی نعمتی، اینجا مراد نعمت. و ایادیه کسی است که این شخص که نعمتهای او بر اهل حق یعنی مسلمان ها، فائزه سیلون دارد، فیزان فوزان دارد، یعنی میریز از او سر مردم. و اعادیه کسی است که دشمنانش من بین الخلق غائزه، از بین مردم ناقصن، ناچیزن، بله، ارزشی ندارن. فهوه باز تعریف میکند، بله، این از همون چیز است که ایراد میگرفتن سابق، حالا هم میگفتن این سابقین چرا مدعی کردن. خب اینه مدعی، از جمله مدعی سابقین اینه. فهو الذي ام اهل الزمان، بله، او اون کسی است که ام اهل الزمان به افاضت العدل و الاحسان، بله، تعمیم داده است اهل زمان را به افاضه عدل و احسان خودش، عدل و احسان خودش به همه کس رسونده. آقا اینی که ایراد گرفته بودن که این سابقین چرا مد کردن، این آثار تعلم اینجوریه، این روش و منش و خوی خلق و عقیده استاد در شاگرد خیلی تأثیر میکند. این مال همونه، ولذا ایشونی که این تو کتابهاش یک مثلث‌های تشکیل میداده است، مارقین و ناکسین و قاسطین، سه بعدی کتاب می نوشته، مثلث مارقین را تعبیر به اشاره و اراده به روحانیت دارد، یا مثلا زور و زر و تزویر، تزویرش اشاره به روحانیت داره. این میدونید سرش چیه؟ اینها ایشون شاگرد گورویج یهودی بوده در جامعه شناسی، وقت بغض یهودی ها با اسلام و مسلمین که غوغاست، بعد اون گورویج یهودی یه همش استعداد خالص قوی در تعلیمات جامعه شناسی زیر نظرش قرار بگیرد، ببین چقدر پر از مغزش بکند، اون اغراض خودش را پیاده می کند. و وقت رو دقائق جامعه شناسی فلان فرد عالم ایرانی اون چنین بود، تا اون وقت ایشنه میگه گورویج یهودی از او بهتر بود. اینه تحت تأثیر استاد. استاد گورویج یهودی دشمن عدو علدل خصام اسلام مسلمین، اون چنان قشنگ پرش کند تا اگر بگد استاد من از بله تا امام خمینی دامت برکاتو دفاع کند، بگد نه اون بی خود گفتی و بخوان هم اینجوری بی خود گفتی. سر مسئله اینه. خب و خست من بینهم، و ایشون کسی است که مخصوص ساخته است، من بینهم از بین اهل زمان اهل علم را به فوازل متوالیه، بله به یک فضیلت های زیادی بیشتر به اینها توجه می کرده، و فضائل غیر متناهیه، بله مخصوص می ساخته است که اهل علم را به یک فضائل و فضیلت های غیر متناهیه. و رفع اهل العلم مراتب الکمال، بله بالا می برد برای اهل علم مراتب کمال را. مراتب کمال را او چطور می تواند برای اهل علم بالا ببرد؟ اینا اصلا مدعاها نمی دونن چه از کجا میان به کجا میرن. مراتب اهل علم اگر خودش واقعا صاحب رتبه علمی یا عملی است، خودش مراتب کمالش بالاست. حالا او احترامی کرده، احترام از عالم کرده، مراتب کمال او را بالا برده، مراتب کمالش خدا بالا میبرد، زحمات خودش تقوا و علمیت. به هر حال یقدر شعر است، از کردیم که شعر لازم نیست به نظم بیاد، اما گزافه گوی شراب تلخ میخواهد که مرد افکن به زورش. و نسب الارباب دین مناسب الاجلال، او اون کسی است که نصب کرده است برای متدینین منصبهای اجلال را. خب این خوبه، وزیری بوده است، بله منصب محترم، مناصب محترم به علما براشون قائل بود. و خفض لأصحاب الفضل جناح الافضال، و اون کسی بوده است که خفض جناح میکرده، خفض جناح خفض خافض دیگه، حروف جاره رو حروف خافضه میگن، خفض یعنی پایین کشیدن، جر خافضت و رافعه، خفض یعنی پایین آوردن. این عرب در مرغ ها استعمال، مرغ وقتی جوجه داره خفض جنا میکند برای جوجه هاش، بالاش هم چی میکند سینش میداره به زمین، جوجه میپرن روز شونش، این میشه من خفض الجناح، پایین آوردن بال مرغ ها برای جوجه هاشون که بتونن بپرن روز شونش، از اینم لذت میبرن. مثل مرد دیگه هاش رو چهار دست و پا دره میرن، بچه هاشون رو کولشون میره. این از وجود مبارک رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نسبت به حسنین اینجوری بودند. وقت بچه های عربن میدیدن، وقتی حضرت رو تو کوچه میدیدن، وقت بهونه میگرفتن، میگفتن یا الله آماده باش برای ما، تا ما هم رو شونت دست رو دست بار را برو تا رو شونت را سواری کنیم. ما حضرت به سلمان میفرمود که برو یه مشت خرما بیار تا من اینها را باز بدارم. سلمان میرفت در منزلی مشت خورما میآورد، میگفت حالا سواری دوش منه میخواید یا خورما؟ اونا هم بچه بودن، خورما دوز میگن آه خورما. خفض جنا وقتی وقتی معرفت نباشد ها سواری پیش پیغمبر میدهد یه دونه خورما، دوی که بچه هستی عقلم نداری سوار شو کیف کن. واقعا یا اصرار میکردن قبول میفرمود. واقعا رحمت، ما در مکتب اینها درس میخونیم، هیچی از اونها رو نداریم مگر همین بزرگانی که بودند و هست. ما چی؟ خشن پرعکس العمل. یک کسی به ما بگه تو صد مثل یه چیزی تو بلنگو درست میگن، یه حرف که میزنم اون رو عقب هی احباز ما، اگه یک کسی عکس یه چیز خشن به ما بگه این پشت سر عکس العمل برس اخلاق هم چه نمیدونم. ما مگیم شاگرد مکتب اون هم. و خفز ال اصحاب الفضل جناح الافضال، و فرو می کشید برای فضلا جناح افضال را، بال فضیلت را، یعنی او فضیلت داشت جناح فضلش پایین می آورد، حتی تا حدی که دیگر مردم همه فهمیده بودن که ایشون نسبت به عالم و علم اینجوریه، حتی جلب الى جناب رفعتهی بزا یه اول بزا ایه یه نوشته بزا یه اول اولو، تا این که جلب می شد به سوی جناب رفعتش، به جنب رفعت و عظمتش آورده می شد بضائع علوم، سرمایه های علمی، یعنی علما اونجا می آمدن کتب علمی را برای او می آوردن اینجوری. من کل مرمن صحیق، از هر راه مقصد دوری که علما بودن کتب علمیه بود به سمت او می آمد. و حتی و وجه تلقاء مدین دولتهی متای الامال من کل فج امین، به حدی ایشون نسبت به علما خفص جناح میکرد و احترام میکرد و منصب میداد، وجه توجه پیدا میکرد تلقا به سمت جانب مدین دولتی، شهر دولت مدین، شهر حضرت شعیب بوده که اونجا نبوت داشت، به جانب شهر دولتش توجه پیدا میکرد، به راه میفتد، میفتد متای الامال، متا جمع متیه است، متیه به مرکب میگن، شطور سواری، به راه می افتد به جانب شهر دولتش، شهر مملکتش، متای الاما، شهر قدرتش، شهر حکومتش، هر چه معنا می کنه، مرکب ها، مال سواری هایی که برشون سوار بودن، متای الاما، یعنی مرکب های آرزو، می آمد به سمت شهر او، من کل فج عمیق، از هر دره عمیق. این هم اقتباس از قرآن مجید. حالا دعا می کند دیگه، اللهم کما ایدته لإعلاء کلمتک فعبده. این کما مفعول مطلق است، از برای صفت برای مفعول مطلق محذوفی است، از برای عبده کما. میبینید عبارت اینجوری در جاهای ندارد، من براتون عرض می کنم، کما ایدته لإعلاء کلمتک فعبده، یعنی اللهم عبده تعبیدن، تعبیدن مثل تأییدک ایاه لإعلاء کلمتک، تعبیدن کما ایدته، یعنی تأییدن مثل تعبیدن، عبده تعبیدن مثل تأییدک، یعنی همونطوری که تأییدش کردی تأییدش هم مثل تأییدت بفرما. از مشکلات ترکیب ادبیات یکی این کما کما هاست که یکیش هم اینجا پیاده شد، اللهم کما ایدته لإعلاء کلمتک فعبده، خدایا همونطوری که تأییدش کردید برای بالا بردن کلمت یعنی توحیدت، فعبده، پس تأییدش هم بفرما. وقت اونجوری که بنده تأکید کردم بخواید عبارت رو بیارید اینجوری میشه، اللهم عبده تعبیدن مثل تأییدک ایاه لإعلاء کلمتک و کما، این کما هم همینجور ترکیبش کنید، و کما نورت خلده، خلد بر وزن طلب بخونید، بر وزن طلب فرس به معنی قلب است، خلد یعنی قلب، و کما نورت خلدهو، خدایا همونطوری که منور و نورانی کرد فرموده ای قلب او را، لنظم مصالح خلقت، برای نظم مصالح خلق خودت، فخلده، پس مخلدش هم بدا. یه 200-300 سال سایه ظلمش بر سر مسلمون ها مستدام بدار. آره چه بکنن، برید بخونید غزلیاتش ها، 13 نفر 14 نفر از سلاطین و حکام فارس چقدر مدعی کرده ارفا. من قال، حالا این شعر به نظر من قال آمین ابقى الله مهجته فإن هذا دعاء يشمل البشر. خب این حالا جز کدوم قصیده بوده؟ اون اواخر حرفه های روی شعر اواخر اون قصیده را باید ملاحظه کرده، گفت اون آخرش بیا بوده، اینه میگه خونیم بشری، اگر اون آخرش مثلا واو بوده میگیم بشرو، اگر اون آخرش الف بوده اینم که مفعول بهشه بشرا. این فقط این یه دونه شعره. من قال آمینه، هر کس آمین بگد برای این دعا ما، ابقى الله مهجته، باقی بگذارد خدای متعال خونش را، روحش را، یعنی خدا وجودش باقی بذارد. مهجت معنی دمه، معنی روحه. خب خون انسان که باقی مون زنده است، روحش هم باقی باشد تو این دنیا نه زنده است. این استعمال جز در کل، مثل اعتق رقبتن، رقبه یعنی گردن، ولی در کل استعمال شده، یعنی عبدن. مهجت به معنی خون است یا روح، ولی در کل انسان، در کل ممدوحش استعمالش کرد. حالا ایشون میگهد که فعین وقع فی هیز القبول، و قیاس ذوالحدین برای دعاش میارد. خب منطقیه دیگه، انشاءالله قیاس ذوالحدین بعد شاید خوندید. فعین وقع فی هیز القبول، اگر دعایها در هیز قبول قرار گرفت، فهو فی غایت المقصود و نهایت المعمول، اون قبولیش در غایت مقصوده، یعنی غایت مقصود ما هم همینه و نهایت آرزوی ما هم همینه. وقت اون قسمت این را دیگر نیامرده، این وقع و این لم یقع چه؟ اونش نیامرد، دلش نخواسته بگه و این لم یقع فیموت فاماته الله لأراح الله الناس من شره والله اسألو، و از خدای تبارک و تعالی میخواهم ان یوفقنی، این که موفق کند مرا، لصدق و ثواب، برای این که اون چی من مینویسم در این کتاب، در این شرحم صدق باشد و ثواب باشد، هیچ خطا درش نباشد. و یجنبنی ان الخطل و الاضطراب، و دور نگه بدارد مرا از خطل، خطل یعنی لغزش، ولی اضطراب، و از اضطراب این ورون ور زد. انهو ولی توفیق و بیدهی عظمت و تحقیق، او صاحب توفیق است و به دست او مهار و جلو تحقیقات. اگر فکر را او راه نمایی بفرماید، خوب خوب درست به واقع میرسد، وگر نه هزار منطق بخوند فایده ندارد. منطق، منطق تکوینیست، از اون بالاتر منطق وحی، اینها خب قواعد است. خب حالا قال ورتبته على مقدمه و مقالات، این ثلاث اضافیه، ورتبته على مقدمه و مقالات و خاتمه، معتصما بهبل التوفيق من واهب العقل و متوكلا على وجوده المفيز للخير والعدل انه خير موفق و معين. اسم فعال بخونید، موفق. اما مقدمتو ففیه بحثان، الاول فی ماهیت المتن. خب حالا از اینجا دیگه شروع شده به این که وارد بشه مطلب. مصنف پس از این که فرموده اند رساله اش، یعنی این قاله، قاله مصنف را داریم توضیح میدیم. مصنف پس از این که فرمودن رساله اش مشتمل است بر یک مقدمه و سه مقاله و یک خاتمه، وقت شروع فرموده به تقسیم علم، به تصور و تصدیق و تعریف هر یک از تصور و تصدیق. اینجور فرموده، فرموده است که این کتاب من مشتمل است بر یک مقدمه و سه مقاله و یک خاتمه. این اول فرموده است. بعد از این که این فرموده است که رساله مشتمل است بر یک مقدمه و سه مقاله و یک خاتمه، او وقت شروع فرموده است به تقسیم علم. علم را دیگه تعریف نفرموده، چون قاعدش این بوده است که مثلا ما بحث‌های منطق، تمام محور بحث منطق رو کلمه علم است، تمام محور موضوع همه محور مسائل منطق رو علم است. علم را تعریف نفرموده، حالا به قول صاحب حاشیه یا بدیهی بوده یا تو همه اذهان بوده، بله، یا اینکه از تعریف تصور و تصدیق میفهمیم که دیگه علم چیه، دیگه احتیاجی به این نداشته است که علم را تعریف کند، مثل صاحب حاشیه که اونجا فرموده است العلم حصول صورت شیء عند العقل، علم حصول صور اشیاء، اشیاء چه اشیاء اعیان خارجه باشد، چه اشیاء اشیاء غیر محسوسه باشه، چه اشیاء اشیاء محسوسه باشه، چه اشیاء اشیاء غیر محسوسه باشه. علم عبارت است از، به حسب لغت ها، علم به حسب لغت عبارت است از حصول صور اشیاء و اعیان محسوس و غیر محسوس در ذهن. این معنی علم است. و هم فرماید که مقدمه مشتمل است، کتاب رساله اش مشتمل است بر یک مقدمه و سه مقاله و یک خاتمه. بعد از این که این فرموده، شروع کرده است به تقسیم علم. خود علم را تقسیم فرموده به سوی تصور و تصدیق، و بعد تصور و تصدیق را هم در ضمن تقسیم تعریف فرموده. خب حالا رساله اش مشتمل است بر یک مقدمه و سه مقاله و یک خاتمه. حالا ببینیم که مقدمه اش چیه که رساله شمسی اش سه قسمت کرده، یک مقدمه، سه مقاله، یک خاتمه. ببینیم در مقدمه اش چه گنجانده، مقدمه اش در رابطه با چیه. دقت بفرمایید، حواستون جمع کنید. می‌فرماید مقدمه مشتملش بر سه مطلب. اصل رساله یک مقدمه، سه مقاله و یک خاتمه. مقدمه‌اش مشتمل است بر سه مطلب. در مقدمه سه مطلب گنجانده. مطلب اول تعریف علم منطق. در مقدمه علم منطق را برای ما تعریف کرده. حالا ما اجمالا تعریفش عرض کنیم. در مقدمه فرموده است که المنطق آلتون قانونیتون تقسیم مراعات و ذهن عن الخطا فی الفکر. این یک مطلب که در مقدمه گنجند، تعریف علم منطق. فرموده است که علم منطق، منطق یک آلتیست، یک وسیله ایست، آلتون قانونیه، دارای قوانین و قواعد کلیه ایست، تأثیر مراعاتها حفظ می کند، مراعات اون قوانین و قواعد کلیه ذهن انسان را از خطا در فکر. یه جوری این منطق که اگر انسان مسلط برش شد، ذهنش در فکر کردن خطا نمیره. این یک چیز که در مقدمه گنجانده، تعریف علم منطق. مطلب دومی که در مقدمه گنجانده است اینه، بیان کرده است احتیاج انسانها را به منطق. گفته انسان خواه نخواه محتاج به منطق است، منطق محتاج الیه انسانه، منطق محتاجن الی انسانه. چه بود منطق؟ یعنی این آلتون قانونیه تقسیم مراعات از ذهن عن الخطا فی الفکر، یعنی این قانون حالا علم باشد یا فن باشد آلت باشد هرچه هست، این محتاج الیه انسان است. انسان به این علم منطق و فن منطق که این تعریفشه آلتون قانونیتون تقسیم مراعات از ذهن عن الخطا فی الفکر، انسان به این محتاج. حالا محتاجشه یا خدا تبارک و تعالی تکوینن بهش مرمت فرموده، یک منطقی تکوینی است و هر که بحث میکند غالب است، یا منطقش منطق وحی است اصلا، مثل منطق انبیا، منطق اوصیای انبیا، این دیگر تمام مطابق با واقع لوح محفوظ، خطا در اون نیست. مره به اسمت دیگه انبیا اصلا معصومن، در فکریاتشون هم خطا نیست. خب این مؤید من عند الله هستن به نفوس قدسیه، ولذا منطقشون منطق وحی است، خطا پذیر نیست. و شرایع علم الدین از این جهت است که مقدم است، حکومت دارد بر فلسفه و ملسفه و همه، او منطق وحی است، او اصلا خطا ندارد. اینا مثلا منطقی و فیلسوف و باید بشین از او کنده زانو این چیز میفهمد یا نمیفهمد، به واقع میرسد یا نمیرسد، او خود واقع را گفت. پس مطلب دویمی که در مقدمه بیان شده اینه بیان کرده که انسان ها بشر محتاج است به منطق، حالا منطق وحی باشد خدا بهش مرمت کند، خیلی کرد، منطق تکوینی باشد، خدا یک شعور استعداد بهش داده است، همیشه در مباحثه و بحث و نویسندگی و هرچی همیشه با استدلال و قرص و محکم مطلب را ادا می کند، پیاده می کند. یا اگر این نبود منطق، منطق تدوینی، درس می خوند و عالم می شد، می شد منطقی. این مطلب دویمی است که در مقدمه بیان کرده. مطلب سیومی که در مقدمهش بیان کرده بیان موضوع علم منطق است. بیان کرده در این مقدمه موضوع المنطق را، که موضوع المنطق چی چی هست. هر علمی که ازش بحث می کنند اول موضوعش را عنوان می کنند، توجه فرمید، بعد می رسیم تفسیرین به این بحث. هر علمی که علما درس بگن یا بنویسندش، موضوع این علم را عنوان می کنند برای خوانندگان، برای متعلمی، برای دانش آموز شاگرد. چرا؟ چرا موضوع علم را اول مشخص می کنند؟ برای اینکه در این علم خوان مسائلی را مطرح کنند، یک مشت مسائل را میخوان در این علم بیارن، تقریر کنن، بیان کنن، توضیح بدن، پیاده کنند برای خوانندگان، متعلمین، برای کسانی که یاد میگیرن. خب این مسائل را میخوان پیاده بکنند در رابطه با چی چی؟ مربوط با کی هند، به چی هند؟ اون چیزی که این مسائل محوره، این مسائل است، مدار این مسائل است، این مسائل همه در اطراف او بحث میکنن، او موضوع علم. پس بایستی عالم، مؤلف، مدرس، نویسندگان، علما علمی را که میخوان تعلیم کنند، تدریس کنند، تدوین کنند، اول موضوع این علم را بگن تا اون خواننده بفهمد این مسائل مربوط به چه موضوعی است. موضوع علم را که معرفی کرد، خواننده وقت میفهمد موضوع این علم چیه. هر مسئله که رابطه با این موضوع دارد میارد مربوطش میکنه، میگه این مسئله از این علمه. میخواد ادبیات بخوند، خب ادبیات یک مسائل مفصله است که خونده اید. خب این مسائل مفصله در رابطه با چه چیه؟ در رابطه با کلمه و کلام. باید موضوعش رو معرفی کنه که کلمه و کلام. اون وقت این خواننده هر اون چه مسئله در رابطه با کلمه و کلام باشه میفهمد این موضوع علم، این مسئله مربوط به علم ادبیاته. هر مسئله رو ببیند که مربوط به کلمه و کلام باشه، بگین از مسائل علم ادبیاته. یک. دو، خواننده میخواد علم طب بخوند. خب خیلی خوب، موضوع علم طب رو باید بدونن. بدن انسان، صحت سقم بدن انسان. خب موضوع علم طب بدن انسان است و در باره صحت سقم این بدن صحبت میکنن. وقتی که فهمید موضوع علم طب بدن انسانه و علم طب در رابطه با صحت سقم بحث میکند، این خواننده هر مسئله طبی ببیند، پزشکی ببیند، اون مسئله در رابطه با صحت سقم بدن باشد، میگه این مال علم طبی، میاردش تو این کتاب زمیمش میکند با این علم. خواننده میخواد علم فقه بخوند، باید اول موضوع علم فقه را بهش بگی تا هر مسئله که مربوط به این موضوع باشد بیارد با این زمیمش بکنه. این از مسئله این علمه، پس ما بایستی زمیمش کنیم با این علم و دربارش در این علم بحث بکنیم. خیلی خوب، علم فقه. موضوع علم فقه چیه؟ افعال مکلفین. موضوعه فعل المکلفین. موضوع علم فقه فعل مکلفه. اساس چی؟ اساس صحت فساد، اساس مطابقت و عدم مطابقت با واقع. خب حالا وقت مکلف میگردد، هر آن مسئله ای که در رابطه با صحت و فساد افعال مکلفه، میدونه این در این مال علم فقه است، میارد ملحقش به این علم میکنه، در این علم ازش بحث میکنه. و ها کذا علم اصول و ها کذا علم منطق. وقتی که علم منطق فهمید موضوعش چیه، مثلا التصور و التصدیق به نحوی که موصل به مجهول باشد، این موضوع علم منطق. اینه فهمید. وقت هر آن مسئله که در رابطه با تصور و تصدیقی که موصل به مجهول باشد، اون تصور و تصدیق به نحوی باشد که ما را به مجهول تصوری و تصدیقی برساند، هر مسئله که را در رابطه با این موضوع باشه میره در علم منطق داخلش میکنه. میفهمی از مسائل علم منطقه، مثلا جزئی بودن و کلی بودن میفهمه از مسائل منطقه، سلب ایجاب از مسائل منطقه، نمیدونم عکس و نقیض از مسائل منطقه، معرف و حجت از مسائل منطقه. همینطوره موضوع علم را بیان بکنن. پس در مقدمه ایشون سه چیز را عنوان کرده، یکی تعریف علم مصنف، یکی بیان احتیاج ما به علم منطق، تعریف علم منطق، بیان احتیاج بشر به علم منطق، سیوم موضوع علم منطق را بیان کرده. پس از بیان این شروع می کند به مطالبی که رابطه دارند با همین مقدمه، و اون این است که شروع می کند به تعریف تصور و تصدیق، به تقسیم علم، به تقسیم علم و تعریف اقسام این علم. می فرماید که علم، خب همین بود که اول عرض کردیم، ایشون تعریفش نمی کند. علم حصول صورت شیء عند العقل، این علم. و بعد علم بر دو قسمه، یعنی صور اشیا که به ذهن میاد اون صورت ذهنی اشیا بر دو قسم است، اما تصور علم یا تصور است. اینجا تصور را تعریف می‌کند، بعد میرسد به تصدیق و تعریف تصدیق. تصور چیه؟ و هو حصول صورت شیء عند العقل. العلم اما تصور فقط، یه فقط بیزده. این عبارتی را که مصنف فرموده است حدودا یه خط و نصفیه، این حفظ بفرمایید، حدودا یک دو ورق. این محور بحث ماست، این یک خط و نصف. عبارت اینه، العلم اما تصور فقط، علم میخواد تقسیمش کند، یا تصور فقط است. خب تصور چیه؟ تعریفش میکنه، و هو حصول صورت شیء عند العقل. تصور عبارت است از حصول، حاصل شدن، اومدن، صورت، عکس، شیء، اشیاء، محسوس و غیر محسوس، عند العقل، نزد عقل. این معنی تصور. بله اجتماع نقیزه، اجتماع نقیزه از محسوسات نیست، ولی ذهن میاد این صورت حکم روش میکند، یه اجتماع نقیزه محال میاد اینجوریه دیگه. ارتفاع نقیزه، این نقیزه این که محسوس نیست، این امور عقلی است، همینطور مسائل عقلیه ذهنی. شریک الباری ممتنع، شریک الباری کجاست؟ ذهن این را به خود جذب میکند، جعل میکند، تصور میکند برای خودش، صورت ذهنیه بهش میدهد. ماهیات چهار وجود دارند، انشاءالله بعد اینجا نداره ولی گاهی هم ممکنه بگیم، ماهیات چهار وجود دارند، وجود عینی خارجی یک، وجود ذهنی دو، وجود لفظی سه، وجود نقشی کتبی صور چهار. اینه ماهیت، همین که ذهن یک ماهیت را برای خودش تراشید وجود بهش میده، وجود ذهنی. اولی این که وجود عینی خارجی نداشته باشد برایش وجود ذهنی ثابت میکنه. پس علم میفرماد اما تصورون فقط و هو حصول صورت شیء عند العقل او تصورون مع اهل حکم. فرماد علم قسم دویمش این است، یا تصور است مع اهل حکم، با این تصور حکم هم هست، یا تصور است یعنی یا حصول صورت شیء عند العقل است که فقط نیست، تنها نیست، ساده نیست، بلکه مع اهل حکم، حکم باش هست. حکم چیه؟ حکم را هم تعریف می کند و معد حکم اسناد شیئن لآخر ایجابن او سلبن. علم یا تصوریست که با او حکم است. حکم چیه؟ حکم و معد اسناد امریست، یعنی مثلا محکوم به مسند خبر محمول. حکم اسناد امرن الى آخر، به سوی دیگری. حالا اون اسناد یا اسناد ایجابی باشد به نحو الانسان ناطقون، حکم به اثبات ناطقیت باشه، ایجابی باشه، او سلبن یا نه اون اسناد اسناد سلبی باشه، مثل الانسان لیس به حجر، انسان حجر نیست. اسناد عدم تحجر است به انسان، منطقه اسناد سلبی است. پس علم اما تصور فقط، تصور فقط کدومه؟ و هو حصول صورت شیء عند العقل او تصور، یا نه علم تصور مع اهل حکم، یک تصوری است که منظم با حکم، توأم با حکم، با حکمه. حکم کدومه؟ اسناد امر الى آخر، اسناد یک چیزی به چیز دیگر، یا ایجابا یا سلبا. وقت می فرماید که ویقال للمجموعه تصدیق، به این مجموع یعنی به این تصور با حکم، به مجموع من حیث المجموعش گفته می شود تصدیق. پس علم اما تصورون و اما تصدیق. وقت تعریفشون اینطوری میشه دیگه، در ضمن تقسیم تعریف از تصور و تصدیق هم کرده، در ضمن تقسیم علم به تصور و به تصدیق تعریفشون هم کرده. گفت العلم اما تصورون فقط، این تعریف تصوری، و هو حصول صورت شیء عند العقل، یعنی التصور حصول صورت شیء عند العقل. و اما تصور مع اهل حکم و یقال للمجموع تصدیق، یعنی التصدیق و تصور مع اهل حکم، این میشه تعریف تصدیق. التصدیق و تصور، تصور فقط نیست، ساده نیست، تصور مع اهل حکم، این میشه تعریفش. حالا اینو تطبیق کنیم، قاله را میخونیم. قال و رتبته و مرتب کردم این کتاب شمسیه را علا مقدمت، این تعلیف خودم را مصنف میگه بر یک مقدمه و مقالات، این سلاس زیادیه، بعد میاد که خودش میگه فعمل مقالات و فسلاس، مقالات ستان، وقتی که بعد بگه مقالات ستاست، این سه اینجا زیادی میشه دیگه. اگر گفته است، حالا گفته ستاست، بس اونجا چرا گفته فعمل مقالات فسلاس؟ بدانید که مقالات من سه تاست. خب اینجا که میخونیم که سه تاست، بعد چرا میگی سه تاست؟ معلوم میشه اینجا زیادیه، نیست شریف میگه ظاهرا نیست که زیادیه. و رتب تو علا مقدمت و مقالات و خاتمت، یک خاتمه، معتصمن به حبل توفیق، در حالتی که من چنگ زده ام به ریسمان توفیق الهی، توفیقم توجیه الاسباب نحو المطلوب، خداوند متعال اسباب را برای انسان جوری فراهم کند که انسان را به مطلوب برسوند، این توفیقه. در حالتی که چنگ میزنم به ریسبان توفیق، توفیق از ناحیه کیه؟ من واهب العقل، توفیق از واهب عقل، از اون خدایی که بخشاینده عقل است، عقلها را او به ما مرمد میکند، وگرنه ما و خرچنگ چه فرقی است؟ ما و هزار پا چه فرقی است؟ و متوکلن علا جوده، و در حالتی که توکل میکنم بر جود او، جودش المفیز للخیر والعدل، اون جودی که افاظه میکند خیر و عدل را، عدل همون مقصودش استقامت در فکرشه اینجا، انه خیر موفق و معین، زیرا که خدای تبارک و تعالی بهترین توفیق دهنده و یاری کننده است. اما المقدمه، خب گفت کتابم یک مقدمه است، سه مقاله و یک خاتمه. در مقدمه چه فرموده اید؟ میگه سه چیز. اما المقدمه تو ففیه بحثان، درش دو بحث است. الاول و بحث اول، در بحث اولش دو چیز گنجنده. الاول فی ماهیت المنطق، بحث اول در از مقدمه در ماهیت منطق است، در تعریف منطق، منطق را تعریف کرده در مقدمه. یک دویم و بیان الحاجت اله، بیان کرده است احتیاج ما را به منطق. این دو مطلب در مقدمه و گفت درش دو بحثه. بحث دویم در مقدمه و ثانی فی موضوعه، بحث دویم در مقدمه بیان کرده موضوع علم منطق را. فرمودن موضوع علم منطق تصورات و تصدیقات معلومه است به نوعی که ما را برساند به تصور تصدیق مجهول. این سه مطلب را در مقدمه گنجنده، تعریف علم و بیان حاجت احتیاج انسان به علم و بیان موضوع علم. علم را حالا دارد تقسیم می فرماید، تعریف نکرده و فرماید العلم. خب نه منطقم علمه، خب باید علم را تعریف کند دیگه. العلم، علمی که مقصود علم نه همه علوم اون چی نوشته شده، مقصود از علم همون صورت ذهنیه اشیاء، اونه میخواد تقسیم کنن. العلم اما تصورون فقط، علم یا تصور تنهاست. خب تعریف کن تصور را. تصور چیه؟ و هو یعنی تصور، حصول صورت شیء فی العقل، تصور عبارت است از حصول صورت چیزی در عقل. این یه قسم از علم. او قسمت دوی مزلم، او تصورون معهو حکم، علم یا تصوریست که با اون تصور حکم است. حکم چیه؟ و هو یعنی حکم. این تیکه تعریف حکمه. حکم چیه؟ حکم اسناد امر الى آخره، نسبت دادن یک امریست به چیز دیگری، ایجابن او سلبن. یا اسناد ایجابی باشه مثل الانسان ناطق، یا سلبی باشه الانسان لیسه به حجر. و یقال للمجموع تصدیق، و گفته می شود به این مجموع، به مجموع تصور موضوع محمول و نسبت اسناد محمول به موضوع به همش گفته می شود تصدیق. این اجمال شد، تفصیلش تو عقوله مونده. و السلام علیکم و رحمت الله.